بخش 53.
در تمام دوران اسارت حتی یک روز نبود که به فکر حاج قاسم نباشم. خیلی دلم برایش تنگ شده بود. دلم میخواست بار دیگر صدایش را بشنوم. صدای نازنینش که به من میگفت حسین. خبری از حال و روزش نداشتم، اما میدانستم هر کجا باشد مشغول خدمت به ایران و اسلام است. یکی از اسرای پاسدار تکه پارچه لباس فرم سبز پاسداری را با خودش از جبهه آورده و از عراقی ها مخفی کرده و نگه داشته بود. من تکه کوچکی از آن پارچه را گرفتم و با سوزنی که از سیم خاردار درست کرده بودم با نخ پتوی سربازی یک جانماز دوختم. نیت کردم اگر توفیقی شد و به ایران برگشتیم آن را به حاج قاسم هدیه کنم. بچه‌ها به دلیل فشارهای روحی در اردوگاه خیلی اذیت می‌شدند و جهت کم کردن این فشار در یکی از قفس‌ها برای خودشان برنامه سرگرمی جدیدی درست کرده بودند که این سرگرمی توضیح نحوه پخت غذاها بود، از تهچین گرفته تا کباب لقمه و کباب مرغ. حسین شریفی هم گرداننده این برنامه بود و همه را سرگرم می‌کرد تا اینکه دستور پخت اکثر غذاها تمام شد و نوبت رسید به چغندر. اسم چغندر که به میان آمد بچه های تهرانی گفتند چغندر دیگه چیه؟ شریفی توضیح داد و گفت
چغندر همون لبوی شما تهرانی هست.
با این چنین برنامه ها و سرگرمی هایی کلی از وقت بچه ها پر و درد اسارت تا اندازه ای کمتر می شد. بعد از حدود 3 ماه که ما را برای هواخوری به محوطه آوردند، قیافه های من عجیب و غریب شده بود. همه استخوانی و لاغر شده بودیم و موهای ریش و زیر بغل من بلند شده بود. همه هاج و واج به یکدیگر نگاه می کردیم. چهره ها زرد و رنجور و بیحال بود، اما کسی شکایتی نداشت. علی محمدیان همونجا هم دست از شوخی بر نمی داشت و می گفت
می دونین چرا لاغر و استخوانی شدیم؟ چون کلن 2 دونه برنج به ما میدادن که یکیش تو ریشمون گیر میکرد، یکیش هم تو سیبیلمون. به گلومون چیزی نمیرسید. خب معلومه که اینجوری لاغر مردنی میشیم دیگه.
موها و ریشهای اسرا آنقدر بلند شده بود که احتمال هر گونه بیماری و مرضی میرفت. یکی از بچه ها به ناچار برای نظافت از شیشه شکسته به عنوان تیغ استفاده میکرد که خطرات و سختی های خاص خود را داشت. بعضی وقتها نیز به هر 10 نفر یک تیغ می دادند که با آن ریش خود را اصلاح کنند. بچه های گروه ما احترام می گذاشتند و از من می خواستند تا اولین نفری باشم که از تیغ استفاده می کنم. به نفر 3 و 4 که می رسید تیغ کند می شد و یکی از بچه ها آن را به وسیله یک کمربند چرمی که از عراقی ها مخفی کرده بود کمی تیز می کرد تا قابل استفاده شود. در آن وضعیت غیر بهداشتی اردوگاه ظرف خاصی برای غذا خوردن نداشتیم، گرچه حق طبیعی هر اسیر بود که بشقاب و قاشق مخصوص داشته باشد و این 2 قلم کمترین و ابتدایی ترین امکاناتی بود که آنها باید در اختیار ما میگذاشتند. ولی دریغ، مجبور بودیم از یک تکه پلاستیک پاره یا لیوان به عنوان ظرف غذا استفاده کنیم. یک روز یکی از افسران عراقی آمد داخل قفس و بچه‌ها را تهدید کرد و گفت
شما به ما احترام نمیگذارید، ما رو مسخره میکنید.
بعد با لحن خشنی ادامه داد
اگر از این به بعد به بی احترامی خودتون ادامه بدین، به حرف ما گوش نکنید، شما را به پنکه سقفی آویزان میکنیم تا بچرخید.
این را گفت و اشاره کرد به پنکه سقفی. او اینقدر احمق بود که نمیدانست پنکه سقفی تحمل وزن یک انسان را ندارد. پس از مدتی عراقی ها برای تأثیرگذاری فرهنگی روی بچه ها و جنگ روانی تعدادی روزنامه در اختیار اسرا قرار دادند. هدف عراقی ها این بود که بچه ها روزنامه ها را بخوانند و تحت تأثیر مطالب آنها قرار گیرند. ما هم از خدا خواستیم و از روزنامه ها به جای ظرف غذا استفاده کردیم. لااقل روزنامه خیلی بهداشتی تر از پلاستیک پاره و کثیف بود. چند روز بعد عراقی ها که در هدف خود با شکست مواجه شده بودند روزنامه دادن به ما را ممنوع کردند و گفتند شما به روزنامه های ما بی احترامی می کنید، ما برای همین اونا را جمع کردیم. گرچه حقیقت چیز دیگری بود. روزها به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز در قفس باز شد. یکی از افسران عراقی وارد شد و اعلام کرد که
امروز شما به حمام خواهید رفت.
شنیدن اسم حمام برای ما که چندین هفته متوالی را با بدنهای برهنه در کثیف‌ترین وضعیت بهداشتی به سر برده بودیم مژده جان بخشی بود. احساس خوبی داشتیم. خبر خوشحال کننده‌ای بود. شرشر دوش حمام، آب ولرم، لیف و صابون، حوله نرم، چه تصوراتی که نداشتیم. کلی بچه‌ها را از قفس بیرون برده و داخل محوطه نشاندند. بچه‌های قفس‌های دیگر هم آمده بودند. دو سرباز عراقی کنار زمین بسکتبال اردوگاه نشسته بودند و در دست یکی از آنها لوله فلزی 4-5 اینچی بود. او شلنگ را به لوله آب سرد وصل می کرد و سرباز دیگر می شمرد.
واحد، اثنین، سلاس، اربع، خامس.
آنچنان سری مهلت اختصاص یافته به هر نفر تمام می شد که بدن اسرا فقط تا نیمه خیس می شد. بعد از آن اسیر را با لگد از زیر آب خارج می کردند. این روال حمام رفتن اسرا بود که حسرت یک دوش گرفتن درست و حسابی را به دل بچه ها می گذاشت. بچه ها یکی بعد از دیگری زیر آب رفتند. نوبت به من که رسید، سرباز عراقی شلنگ آب سرد را روی سرم گرفت و سرباز دیگر شروع به شمارش کرد. درست مثل بچه های قبل از من. تازه داشتم لطافت آب را روی پوست صورتم حس می کردم که سرباز عراقی با لگد محکمی پرتم کرد بیرون. فقط بالا تنه هم خیس شده و از کمر به پایین خشک بود. آنها حتی اجازه ندادن تمام بدن خیس شود. چه رسد به این که شستشو کنیم و تمیز شویم. سر و بدنم می خارید ولی مجبور به تحمل این وضع بودم. بعد از حدود 3 ماه اسارت این اولین باری بود که حمام می کردیم. بعد از حمام لباس‌های زرد رنگ با علامت PW به معنای زندانی جنگی را پوشیدیم و از وضعیت سخت و خجالت‌آور برهنگی نجات پیدا کردیم. لباس‌ها را که پوشیدیم احساس کردیم شخصیت و منزلت و غرور از دست رفتمان را باز یافته‌ایم. به هر نفر یک پتوی سربازی نیز دادند. از اینکه بعد از مدت‌ها دارای لباس و پتو شده بودیم خوشحال و به این حداقل نیز راضی بودیم. با وضعیت به وجود آمده دیگر حرمت‌ها بهتر حفظ می‌شد و این برای ما از آب و غذا و هر امکانات دیگری مهمتر بود. یاد ضرب المثلی افتادم که بارها شنیده بودم. در بیابان کفش کهنه نعمتی است. و حالا می‌توانستم بیشتر قدر لباس اسارت را بدانم. همین لباس زرد رنگ خشن در این وضعیت ویژه از هر کت و شلوار خوشدوخت و با کلاسی برایم با ارزش‌تر بود چون شخصیت انسانیم را حفظ می‌کرد. بعد از این در اردوگاه نهروان ماهی یک بار اسرا را به حمام می‌بردند. در تابستان با توجه به گرمای هوا، عدم بهداشت و دسترسی نداشتن به حمام و استحمام درست و حسابی بیماری‌های میکروبی شیوع پیدا کرده و مشکلات ما را چند برابر می‌کرد. فاضلاب‌های داخل همه قفس‌ها به وسیله یک جوی روباز به اطراف می‌رفت و بوی تعفن همه را کلافه می‌کرد، اما چاره‌ای جز تحمل نبود. در فصل زمستان هم حمام رفتن برای بچه‌ها دردسرساز شده بود. در طول 9 ماه اسارت در نهروان شاید 2 بار هم با آب گرم استحمام نکردیم. عراقی‌ها در یک قوطی روغن 5 کیلویی آب نیمه گرم در اختیار هر اسیر می گذاشتند و ما با احتیاط خودمان را شستشو می دادیم. در فصل زمستان هوای اردوگاه خیلی سرد بود و اگر کسی به سرماخوردگی دچار می شد باید تا مدتها با این بیماری دست و پنجه نرم می کرد. در یک روز سرد زمستانی تعدادی از اسرا از حمام رفتن امتناع کردند. آنها می گفتند هوا سرده، مریض می شیم، نمی خواهیم بریم همون. عراقی ها در واکنش به این سرپیچی آنها را لخت کرده و روی گل و خاک محوطه اردوگاه غلتاندند. سر و بدن همه پر از گل شده بود و آنها مجبور شدند با آب سرد استحمام کنند، در حالی که بدن ضعیفشان از شدت سرما می لرزید و دندانهایشان به هم می خورد. مدتی گذشت تا اینکه یک روز عراقی‌ها گفتند اولین دور مذاکرات بین دکتر ولایتی و طارق عزیز انجام شده و شما به زودی به ترکیه می روید و از مرز ترکیه وارد ایران می شوید. پس باید همه موهایشان را اصلاح کنند. چند نفر را بردند تا به اصطلاح خودشان سرشان را اصلاح کنند. اولین نفر علی فتحی، پاسدار گردان ما و بچه شهر بابک بود. علی آقا با خوشحالی رفت که اصلاح کند و آزادانه برود ترکیه. زمانی که به قفس برگشت، بچه ها با دیدن او زدن زیر خنده. آخر آنها موهای علی را اصلاح نکرده، بلکه مثل پشم گوسفند به صورت ناهموار چیده و به اصطلاح محلی ما دوکارتچین کرده بودند. علی گفت:
چرا میخندی؟
بچه ها گفتند:
علی دوکارتچین کردی؟
علی هم کم نیاورد و گفت:
اشکالی نداره، میرم ترکیه درستش میکنم.
یک روز بعد از توزیع نان، چند نان اضافه آمد. بعضی ها گفتند:
بچه ها بشینن این طرف.
علی رفت و قاطی آنها نشست. عراقی ها بلندش کردند و گفتند:
تو که بچه نیستی، چرا اینجا نشستی؟
دوباره گفتند:
پیرمرده بشینن اون طرف.
علی رفت و داخل پیرمردها نشست. عراقی ها علی را گرفتند و گفتند:
تو چرا هم داخل بچه ها میشینی هم داخل پیرمرده؟ تو که نه بچه ای نه پیر.
خلاصه علی را زدند و او گفت:
ای بابا، من نه پیرم نه بچه، ولی گشنمه گشنمه. میفهمین یعنی چی؟
اوایل فقط کمی سمون جیره‌ای غذای ما بود. خمیر سمون خیلی بد پخت بود و بو هم میداد، اما بدنها دیگر عادت کرده بود. البته بعضی ها تا مدت ها دچار یبوست شده و نمیتوانستند به دستشویی بروند. این وضعیت واقعا نگران کننده بود. کسانی بودند که مدت ها بود شکمشان کار نمی کرد. در بهترین وضعیت هر چند روزی یک بار این اتفاق می افتاد. چاره ای هم نبود. مانده بودیم که در این شرایط سخت چه کار باید بکنیم. یکی از بچه ها گفت:
باید یه صابونی پیدا کنیم و تنقیه کنیم، شاید عمل کنه، شاید وضعیتون بهتر بشه.
اما این کار هم مثمر ثمر واقع نشد، فقط کمی شرایط را بهتر کرد. یکی از اسرا به نام محمد اسدی مدت زیادی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد. یادم میآید یک روز بچه‌ها به مدت 40 دقیقه پیراهنی را جلوی او گرفته بودند تا دستشویی کند، اما هیچ فایده‌ای نداشت و او کلی اذیت شد. نوجوانی داشتیم به نام رضا امیر تیموری که بیش از یک ماه شکمش کار نکرده بود و درد و رنج بسیار میکشید. با وجود همه این مشکلات طاقت فرسا، کسی سرخم نمیکرد.